رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام چهارشنبه 10 آگوست است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 11 آگوست تکرارن پخش می شود. شروع می کنیم از نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. جنگجویان طالبان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را احاطه کردند. ترکیه و روسیه میخواهند در مسئله سوریه مکانیزم قوی همکاری بسازند. در مرز تاجیکستان و افغانستان از یک کوشش مرشکنی جلوگیری کردند. بر اثر سوختار در بغداد 11 نوزاد هلاک شدند و ایگر چریفچنکا سرمربی تاجیکستانی لوکوموتیو مسکو استعفا داد. مشروع خبرها، نیروهای امنیتی افغانستان روزی 10 آگوست در شهر لشکرگاه مرکز ولایت آشوبزاده هلمند مستقر شدند. اعزام این نیروها در پس منظر جنگ‌های شدید با طالبان و نگرانی‌ها از احتمال تا چند روز دیگر به دست جنگجویان این جنبش سقوط کردن مرکز هلمند صورت می‌گیرد. کریم اطال رهبر شورای ولایتی هلمند روزی 10 آگوست گفت جنگجویان طالبان لشکرگاه را پورا احاطه کردند و نیروهای امنیتی از پاسگاه‌های واقع در بیرون از شهر خارج شدند. اطال گفت روزی 10 آگوست نیروهای نو به لشکرگاه رسیدند. بر اثر جنگ همه راه‌های اساسی به سوی لشکرگاه بسته شده. روز 10 آگوست درگیری‌ها در نوا و گرمسر دو ناحیه در گذشته با ثبات این منطقه ادامه داشتند. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو روز 10 آگوست گفت آنکارا و مسکو در مورد ضرورت آتش‌بس در سوریه، ارائه یاری‌های بشری و حل سیاسی به خاطر ختم جنگ سوریه دیدگاه‌های همسان دارند. او گفت ترکیه و روسیه مکانیزم قوی برای همکاری در مسئله سوریه خواهند ساخت. چاوشوغلو که در پی دیداری رؤسای جمهوری‌های روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در پیتربورگ صحبت می‌کرد، افزود هیئت وزارت خارجه ترکیه روز 10 آگوست نیز مذاکره‌ها را با روسیه ادامه می‌دهد. روسیه از رئیس جمهوری سوریه بشار اسد پشتیبانی میکند، ولی ترکیه مخالفی اوست. آنکارا و مسکو همچنین در پی سقوط هواپیمای جنگی روسیه در مرز ترکیه با سوریه در نوامبر سال 2015 تنش‌های جدی داشتند، ولی پوتین و اردوغان در ملاقات روز 9 آگوست جهت احیای روابط دو کشور تعهد سپردند. ساعت 1 شب 9 آگوست در منطقه شورابادی مرز تاجیکستان با افغانستان بین مرزبانان تاجیک و یک گروه مرشکن زده خوردی مصالحانه صورت گرفته است. محمد الخواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان با آزادی گفت یک گروهی قاچاقبر مواد مخدر در پی زده خورد به سمت افغانستان فرار کرد. از جای حادثه 5 کیلو هروئین و یک کمان کربین یافت شده است. این علاقه 17مین زده خوردی مصالحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان از آغاز سال جاری است. در بغداد والدین متهم زده در پی سوختار در بیمارستان یرموک کودکان گم شده اشان را می جویند. در سوختار شب 10 آگوست در این زایشگاه دست کم 11 کودک هلاک شدند. احمد رودانی سخنگوی وزارت تندرستی عراق گفت تفتیش اولیه نقصان در شبکه برق را علت سوختار دریافته است. خبرگزاری مستقل مدپرس خبر داد که در پی سوختار 29 زن و 7 کودک نوزاد را توانستند از این بیمارستان کوش دهند. مقامات امنیتی ترکیه گفتند در نتیجه یک ترکش در جنوب شرق این کشور 3 سرباز کشته و 10 تن زخمی شدند. ترکش روز 10 آگوست در ناحیه اولودره ولایت سرنک در نزدیکی مرز ترکیه با شمال عراق رخ داده است. مقامات میگویند هنگام گذشتن زیرپوش نظامی بمب روی راه ترکید. مقامات امنیتی ترکیه میگویند به نظر آنها حمله از سوی جنگجویان حزب کارگری کردستان انجام شده است. ایگر چریفچنکا فرزند فوتبالبازی معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکا روز 10 آگوست رسما از مقام سرمربی تیم فوتبال لوکوموتیو مسکو رفت. چریفچنکا بعد از دو مساوی تیمش در دو بازی اول قهرمانی امسال فوتبال روسیه اعلان استعفا کرد. ایگر چریفچنکا سال 1974 در دوشنبه به دنیا آمده، سالهای 1992-1994 در هیئت پامیر و تیم ملی تاجیکستان و از میانه سالهای 90 در تیم‌های لوکوموتیو و ترپیدای مسکو و آلانی ولادیکاوکاز بازی کرده است. او بعد از یوری سیامین، رشید رحیموف و ادگار گس چهارمین نماینده فوتبال تاجیکستان است که به مقام سرمربی تیم های فوتبال پریمیر لیگ روسیه رسیدند. هیکلتراش معروف روسی مقیم آمریکا ارنست نیزوستنی روز 9 آگوست در سن 91 در شهر نیویورک از عالم چشم پوشید. نیزوستنی از سابقه‌داران جنگ بزرگ وطنی است. در سال 1962 رهبری وقت شوروی نیکیتا خروشوف اثرهای او را به باد سخت انتقاد کشید. با امر تقدیر وارثان خروشوف ساختن سنگ سر مزار او را محض به ارنست نیزوستنی فرمایش دادند. نیزوستنی در سال 1976 ترک اتحاد شوروی کرد و بعد یک سال زندگی در شویتسریا به نیویورک کوچید. و ایزد ارتیقوف از قرقیزستان و کارینا گوریچوا از قزاقستان روز 9 آگوست در سابقه وزنه‌برداری بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو صاحب نشان‌های برنج شدن تیم تاجیکستان هنوز در این المپیاد یگان مدال نگرفته است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری چهارشنبه 10 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 11 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخط مطلب‌های این نشریه مجله. هلاکت رمضان زویروف، باز یک سرباز تاجیک در قسم نظامی. تاجیکستان واردات روغن پالما را منع کرده است. نخستین دیدار پوتین و اردوغان بعد 8 ماه تنش بین مسکو و آنکارا. 200 زن تاجیک را کی به عراق و به سوریه برده است. و 5 گل رستم امام‌علی با دروازه تیم تیو ورزش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز 10 آگوست در روستای توده نوحه حصار جنازه یک سرباز جوان را به خاک سپردن. رمضان زبیروی 18 ساله تازه ماه اپریل به خدمت حربی دعوت شده در یک قسم نظامی در حدود نوحه ظفرآباد خدمت میکرد. نزدیکانش میگویند در بدن او ایزیلت و کوب دیده میشد. خبرنگاری آزادی میرزانبی خارقزاد برای پیگیری این موضوع به حصار رفته بود. گوش دهیم به گزارش او.
نزدیکان رمضان زبیروف، سرباز قسم حربی نیروهای سرحدی تاجیکستان، ساکن روستای توده ناحیه حصار، ادعا دارند که فرزندشان هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی همخدمت‌هایش لتوکوب شده و بعداً جان داده است. رمضان ماه اپریل سال جاری به خدمت رفته و جسدش روز 7 آگوست سال روان به خاک سپرده شده است. تا حال سبب‌های رسمی مرگ رمضان زبیروف اعلام نشده است. خانواده او میگویند کسی از مسئولان قسم نظامی نیز علت فوت پسرشان را شهر نداده، جسد را در روی حوله گذاشته رفتند. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگویند نتیجه تشخیص جسد رمضان زبیروف هنوز دسترس نشده است و برای همین درباره چگونگی مرگ او صحبت کردن بر وقت است. محمد جان اولوخوجایف، سخنگوی سرایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان، نیز روز 10 آگوست به آزادی گفت معلومات به دست آمده را بعداً در اختیار رسانه‌ها خواهند گذاشت. روز چهارشنبه در منزل خانواده سرباز عزا بود. مولوده تقایب و مادر رمضان زبیروف در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که فرزندش را در قسم حربی رقم 2858 در ناحیه ظفرآباد لتوکوب کرده و باعث به هلاکت او شدند. مولوده تقایب میگوید هنگام شستن جسد پسرش در زیر منه، ستون مهره و طرف رویش داغهای سیاه را مشاهده کردند.
انا بچه منه برده بهمی وایه رسونده آورده، بچه 18 ساله به کسل بیماره بردن بجای صحت بیاره، در بین 5 ماه بچه بجای صحت بیاره، با پا برده با سر گرفته ورده، من ایدواش نمیگذاره، من در بچه هم در کاره، روزگارش من چه میکنه، بچه هم در کاره، من در 6 روز شد من خون خوردستم، بیاویم بیارم بطین من.
ملا زاکر زبیروف، پدر رمضان، نیز گفت از این حادثه در حالت شاک افتاده است و چند روز باز در خود نیست. او در صحبت با آزادی گفت پسرش پیشتر به چوپانی مشغول بود و در پی وعده مقامات برای دادن قطعه زمین داوطلبانه به خدمت رفته است. وی میگوید هر ماه از کار چوپانیش تا 1,500 سامانی درآمد داشت. با وجود این همه را گذاشت و به ارتش رفت، ولی تا حال همان قطعه زمین وعده‌ای را ندادند و در عوض ما جسد بی جانش را گرفتیم. ملا زاکر زبیروف گفت آنها روز 11 آگوست رسما به دادستانی ناحیه حصار عریضه شکایت نوشته و تحقیق مرگ پسرش را تقاضا خواهد کرد. و گفت
بس هر کار میکنم برادر، چیزی که باشه قسمت خداوند، اگر نزد قانون
رمضان زبیروف 18 ساله پسر کلانی خانواده بوده، بار تأمین پیوندانش را بردوش داشته است. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان و جوانان سن به ارتش می گوید این حادثه را تحقیق خواهد کرد. خورشید رحیموا یک مسئول این سازمان با آزادی گفت که از حال آنها می توانند نزدیکان رمضان زبیروف را با وکیل دفاع تأمین کنند. طی سالهای اخیر چندی از سربازان هنگام خدمت در قسم های نظامی هلاک شده، دادگاه های کشور نیز چندی از عاملان آنها را به زندان فرستادند. اخیرا دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه وزارت تاجیکستان را موظف کرد که به پدر و مادر سرباز هلاک شده فردوس رحمتوف 5000 سومانی جبران ضرر معنوی پرداخت کند، اما نزدیکان فردوس رحمتوف گفتند دعوای آنها تا حد لازم قانع کرده نشده است و به زینه‌های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. آنها 238000 سومانی جبران ضرر معنوی خواسته بودند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه برنامه گزارش از تاجیکستان، تاجیک استاندارد واردات روغن نخل یا پالما را منع کرده است. مقامات این اداره میگویند منع واردات روغن نخل با صفت پست روغنی که آورده میشد رب دارد، اما در محافل در پشت برخی تصمیم های تاجیک استاندارد از جمله در مورد منع واردات محصولات ایران آهنگهای سیاسی را میبینند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما مؤمنی احمدی.
آژانسی تاجیک استاندارد واردات و استفاده روغن پالما یا نخل را در کارخانه های قنادی کشور منع کرده است. روغن نخل را به تاجیکستان اصلا از مالزی و ایران و پاکستان می آوردند و در استحصال محصولات قنادی و شیری استفاده می کردند. مراد اشرف، سردار مرکز مطبوعاتی آژانسی تاجیک استاندارد، روزی 10 آگوست بر رادیو زاده گفت صاحب کاران تاجیک اساسا به خاطر نرخ ارزان نوع تکنیکی روغن پالما را به کشور وارد می کردند.
از وی فهم شما و شمین است که زیان اساسیش با کودکو است. باید هضم شویش، اما حرارتی که باید هضم شود، حرارتی ارگانیزم آدم 36-37 است که داخل است. اول در همون حرارت نو حل نمی شود.
با گفته او، تاجران تاجیک اکثرا روغن پالما را با روغن پخته آمیخته کرده و در استحصال محصولات قنادی استفاده میکردند. حالا شرکت های استحصالی با درخواست تاجیک استاندارد از فهرست مال و محصولاتشون نام روغن پالما را حذف کردند. معمولا قبل از آماده کردن محصولات، کارخانه ها از چی عبارت بودن ترکیب شیرینی ها را به این آژانسی پیشنهاد میکنند. منع واردات و استفاده روغن پالما یا خود نخل در استحصال محصولات شیری و قنادی در حال است که از این قبل تاجیک استاندارد چند نامگوی محصولاتی را به مثل تخم، گوشت و پوست مرغ و چای که اکثرا استحصال ایران بودند اجازه وارد نداده بود. تصمیم منع این نوع محصولات زمانی گرفته شد که روابط تاجیکستان با ایران در پی دعوت محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، به همایش کشورهای اسلامی در تهران به سردی گرایده بود. از این رو کارشناسان تاجیک استاندارد را بر رسپا تربنادزور مانند میکنند که روسیه با هر کشور مشکل سیاسی پیدا کرد، این نهاد واردات مال و محصولاتش را منع میکند. عبدالملک قادیروف، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید در کشورهای شوروی با تقلید از روسیه استفاده از چنین نهادها برای قصاصگیری استفاده میشود. او میگوید اگر تاجیک استاندارد همزمان مالهای استحصال چین را که نوشته های تاجیکی در برخط هایشان ندارند منع میکرد، آنگاه شبهه ها درباره سیاسی بودن این تصمیم از بین میرفت.
اگر که سبب های چنین استفاده بری را چنین منع شدی را جستجو کنیم، شاید که به مناسبت های پولی مالی بعضی دایره های الیته های امروزه تاجیک با الیته های ایران وابستگی داشته باشد، چون با این راه میخواهند اونایی که تاثیرگذار هستند در سیاست امروزه تاجیک، با این راه میخواهند زوری بازوی خودشان نشان دهند که ما اینجا صاحب کشور هستیم و ما میتوانیم که با هر راه به شما فشار آوریم.
اما خودی مسئولان تاجیک استاندارد سیاسی بودن منع واردات محصولات گوناگون را کاملا رد کردند. مراد اشرف، سردار مرکز مطبوعاتی آژانسی تاجیک استاندارد گفت پس از وارد شدن تاجیکستان به سازمان جهانی سودا، طلبات واردات محصولات و استحصال محصولات سخت‌تر شد. آژانسی تاجیک استاندارد اولی سال 2016 اعلام کرد که واردات گوشت و پوست مرغ را که اکثرا از ایران وارد می‌شود منع کرده است. و دنبال به دلیل خودکفایتی در پای بالو رفتن استحصالات داخلی واردات تخم نیز منع شد. حالا استفاده از واردات روغن پالمه یا خود نخل که اکثرا از ایران و مالزی و پاکستان وارد میشد منع گردیده است و معلوم نیست در آینده این فهرست نامگوی باز کدام محصولات را در بر خواهد گرفت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری را با یک موضوع بین المللی ادامه می دهیم. رؤسای جمهوری های روسیه و ترکیه بعد ملاقات روز 9 آگوست در پیتربورگ گفتند که به سطح تا بحران رساندن روابط دو کشور را در مد اول می گذارند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بعد از 8 ماه تنش این دو کشور بود. سفر روسیه همچنین بعد از تبادلات نظامی در ترکیه صورت می گیرد و برای اردوغان یک سفر رمزی محسوب می شد. همکاری ما طاهر سفر در یک مصاحبه از شورای مسائل ترکیه قدرت شهیدی پرسید که آیا اردوغان با این سفر به غرب پیام نمی دهد که ترکیه او انتخاب های دیگری هم دارد؟
بله، این مسئله ای هست که در رسانه های غرب و کشورهای غربی هم در چند هفته اخیر باعث نگرانی شده. بعد از اینکه آقای اردوغان نامه عذرخواهانه ای نوشت به آقای پوتین بر سر ماجرای سرنگون کردن جت جنگی روسیه، روابط مسکو و آنکارا بهتر شد و با سفر دیروز آقای اردوغان به سن پترزبورگ این روابط به گفته هر دو طرف وارد مرحله جدیدی شد. ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو و کشوری که اقتصاد شدیداً وابسته به کشورهای غربی به ویژه اروپا و آمریکا هستش، این نگرانی رو در اروپا و آمریکا به وجود آورده که نزدیکی آقای اردوغان به ولادیمیر پوتین و نزدیکی سیاست‌های این دو رهبر در منطقه خاورمیانه میتونه مسائل پیچیده‌ای رو در حداقل منطقه خاورمیانه و در سطح بین‌المللی برای اروپایی‌ها و برای آمریکایی‌ها به وجود بیاره.
پس میتون گفت که این سفر اردوغان به روسیه غرب را عصبانی کرده است.
تا حدودی عصبانی و تا حدودی نگران کرده، برای اینکه آقای اردوغان بعد از ماجرای کودتای نافرجام 15 جولای و واکنشی که انتظار داشت از غرب اون واکنش رو ندید. هنوز آمریکا آقای فتح الله گولن رو که در پنسیلوانیا زندگی میکنه به ترکیه نفرستاده و کشورهای اروپایی هم اتحادیه اروپا به ویژه فشار میارن به ترکیه که موازین دموکراسی و حقوق شهروندی افرادی رو که بازداشت شدن که حدود 15,000 نفر هست و 60,000 نفری که اخراج شدن، حقوق شهروندی اونها رو ترکیه رعایت بکنه، که آقای اردوغان میگه این مسائل داخلی ترکیه است و ربطی به اروپا و آمریکا نداره. این یک موضوع پرتنش هست. و موضوع دیگه هم هست که اقتصاد ترکیه به نوعی هست که احتیاج داره به روابط تجاری گسترده تر با روسیه از طرفی و با کشورهای غربی از طرف دیگه، و این چرخشی که آقای اردوغان در سیاست خودش نشون داده در هفته‌های اخیر نشون میده که میخواد هم از طرف غرب مورد حمایت باشه ولیکن دستورات اونها رو اجرا نکنه، ولی از طرف شرق، از طرف روسیه هم مورد حمایت باشه و با روسیه سر مسائل سیاسی به ویژه مسئله سوریه همکاری بکنه.
تشکر. همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر قدرت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اینجا برمیگردیم به تاجیکستان. به حساب کمیته زنان فعلا حدود 200 زن تاجیک در سوریه و عراق هستند. این زنها از پشت همسران با گروه های جنگجو پیوسته شان به خاورمیانه رفتند. مقامات کمیته زنان میگویند اکثر این زنان در خانواده هایشان از حقوق چندان برخوردار نبودند و با امر شوهرانشان غلاموار اطاعت کرده بر خلاف خواست خود آنها به سوریه و عراق برده شده اند. چند و چونی های این موضوع در گزارش از همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان میگوید 90% زنهای تاجیکی که به عراق و سوریه رفته اند به امری شوهران و برادران خود غلاموار اطاعت و بیرون از خواهش خود به این کشورها سفر کردند. حالا بر اساس اطلاعات رسمی نزدیک به 200 زن تاجیک در عراق و سوریه قرار دارد و علاقه شوهر اکثری آنها کشته شده است. کمیته کاربازنان پس از صحبت با پیوندان و نزدیکان این زنها در یک سال اخیر به خلاصه رسیده است که مردها عادی ترین حقوق انسانی همسران خود را به هنگام زندگی با خانواده هایشان در تاجیکستان هم رعایت نمی کردند. محبوبه عظیم و یک مسئول کمیته کار با زنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بنابر اطاعتکاری غلامانه این زنها حقوق گرفتن عادی ترین تصمیم را به طور مستقل نداشتند.
بهوشت نماینده های مامایم چند تست کردگیم. اما از بین که مثلا رفتن همین قد چی گویم همی کم آدمی که اومن چند نفری یفت می شود که با خویش خودش رفتگی همونم با فریب دیگر رو کتی و یا وعده های دیگر رو کتی.
حساب شده است که در بیشتری حالت ها زنان از ولایت سوخت و ختلان به عراق و سوریه سفر کردند. به عنوان مثال در میان 73 خانواده که از ولایت سوخت به این کشورها رفتند 80 زن و 32 دختری جوان بودند. جمال بی سفر و مادری یکی از زنهای جوان است که 2 سال پیش همراه با شوهرش به سوریه رفته است. او با خلاصه های مقامات کمیته زنان راضی است و میگوید دختری 28 سالش به هنگام زندگی در خانه شوهر در ناحیه فرخور همیشه زیر ظلم همسر قرار داشت. او گفت حتی پیش از سفر شوهرش نگذاشته است که دخترش با مادر خداحافظی کند و تنها پس از یک ماه از سوریه زنگ زد. 9 ماه پیش داماد این زن در سوریه کشته شد و حالا این جوان زن همراه با 2 فرزندش در شرایط سنگین قرار دارد. مریم دولت و یک جامعه شناس تاجیک میگوید مسئله این است که در اکثر خانواده های تاجیک دختران در روحیه وابستگی از بزرگان و مردان خانه تربیه می شوند و ملکه زندگی مستقلانه را ندارند.
مروسو کرده توانستن با روزگار و نداشتن نقطه نظر خود. این دو چیزه. اینا مثلا اطاعت کورکورانه زن این هرگز معنای مروسا و مدارا نیست. معنای آن داره که در تربیه خانوادگی در اویله در جامعه با این دخترک با این زنی دون
بر اساس اطلاع کمیته کاربازنان اکثر زنهایی که همراه با شوهران و برادران خود به سوریه و عراق رفته اند معلومات عالی ندارند. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به منطقه های تحت نظارت گروه خودخوانده دولت اسلامی رفتند. حالا به گفته پیوندان این زنها شوهران اکثر آنها در جنگ ها هلاک شدند و آینده خود و کودکانشان ناروشن است.
سبب های به سوریه و عراق رفتن حدود 200 زنی تاجیک. در همین حال از ناحیه فرخور در جنوب تاجیکستان خبر رسید که دادگاه ناحیه 2 صاحبکار محلی را با جرم برانگیختن کینه و عداوت مذهبی و تبلیغ سازمان تندروی دولت اسلامی 5 سالی حکم زندان داده است. فعالیت دولت اسلامی در تاجیکستان منع است. جزئیات پرونده این 2 صاحبکار فرخوری در گزارش محمود جان رحمت‌زاده خبرنگاری آزادی در منطقه کولو.
دادگاه ناحیه فرخور 2 ساکن این ناحیه را برای برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی یا دینی و تبلیغ عقاید سازمان دولت اسلامی به 5 سال زندان محکوم کرده است. علیمجان نبیه و رجبالی مرادو ساکنان ناحیه فرخور که صاحبکار محلی هستند ماه مارس سال جاری از سوی نهادهای انتظامی بازداشت شده بودند. یکی از مسئولان دادگاه ناحیه فرخور گفت
مرادو رجبالی که در بازار مرکزی ناحیه فرخور با فروش تلفن‌های موبایلی مشغول بود از ماه اکتبر سال 2015 تا ماه دکمبر سال 2015 در حدود شهرک فرخور ناحیه فرخور جهت اشتراک در تشکیل فعالیت اتحاد جمعیت دینی روی خصوصیت اکستریمیستی داشته ایساب که توسط تلفن موبیلی از سامانه اینترنتی پلی مارکت کتابهای الکترونی دینی را مصحبرداری کرده در خاطر تلفن موبیلی تا شروش برآورده نگاه داشته.
علیم جان نبیه و سودای خوراکه در بازار ناحیه فرخور مشغول بوده است. اما رجبالی مرادو به فروش تلفن و دیگر تجهیزات سر و کار داشته است. طبق اطلاع مسئولان دادگاه علیم نبی و رجبالی مرادو مهلت جزا را در زندان شهری کلوب سپری خواهند کرد. در همین حال پیوندان علیم نبی و رجبالی مرادو گفتند که نسبت حکم دادگاه شکایت نخواهند کرد. بختیار نبی و برادر علیم نبی گفت
این شبری در مکه 5 سال زندان
محکوم به زندان شدن 2 ساکن ناحیه فرخور به اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی و دینی در حال است که اخیراً دادگاه منطقه کلاب 5 ساکن ناحیه همدانی را برای اتهام مشابه متناسباً از 3 تا 5 سال روانه حبس کرده است. این 5 ساکن ناحیه همدانی با گفته عزیز نظیربیگ دادرس دادگاه منطقه کلاب برای تبلیغ عقاید سازمان ممنوعی دولت اسلامی مجرم شناخته شده اند. ضمن مقامات تاجیکستان از گرایش جوانان به حزب و حرکت های افراطی و تروریستی از جمله سازمان دولت اسلامی به شدت اظهار نگرانی میکنند. طبق آمار رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در سوریه و عراق هستند. تا کنون 10 تن برای تشویق شرکت در جنگ و هم اشتراک در هیئت گروه دولت اسلامی به مهلت های طولانی محکوم به زندان شدند. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی کلاب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله را با یک گزارش مربوط به ورزش ادامه می دهیم. ففت یک دسته اولی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی اولش برای جام باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه تیم شبکه تلویزیونی ورزش را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. فریدون سالیف سخنگوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 10 آگوست به رادیوی آزادی گفت در این بازی که روز 9 آگوست در میدان سبزه اش سنئی نزد ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد، 5 گل را به دروازه رقیب رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال زده است. فریدون سالیف گفت مخلصان خودشان شاهد بودند و هنرنمایی به گفته او خوبی رستم امام‌علی را دیدند.
همدسته‌هایش او را با پرتافت‌های خوب تأمین کردند. او از استاندارد هم گل زد و در نتیجه به پنتاتریک نائل شد. البته این هم بود که تیم ورزش بار اول در این مسابقه اشتراک می‌کند و بازی چندان خوب نشان داده نتوانست.
یکی از بازیگران دسته ورزش نیست بدون بردن نام به آزادی گفت البته در مقابل رستم امام‌علی حیات ورزش با احتیاط بازی کرد، ولی او خیلی مهارت خوب نشان داد. با گفته این همصحبت ما، این خیلی نشده است که ما مخصوص به پسر پرزیدنت گل سر داده باشیم. همه‌اش گل‌های حلال بود. پایان اقتباس. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان و رئیس آژانس نظارت مالیاتی و مبارزه با فساد از سال 2012 در اساس جمعیتی رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را هم بر عهده دارد. فریدون سالیف گفت رستم امام‌علی قبلا 2 دفعه در این مسابقه مینی فوتبال از نام فدراسیون شرکت داشت، ولی سال گذشته از طرف آژانس مبارزه با فساد بازی کرد. اما امسال باز تصمیم گرفت که همچون رئیس فدراسیون فوتبال از دسته این نهاد هنرنمایی کند. تیم مینی فوتبال ففت یک در جام استقلال که جایزه 70,000 سومانی را تشکیل می دهد در گروه دی هنرنمایی می کند. در بازی دوم این گروه تیم بانک ملی دسته دانشگاه ملی را با نتیجه 4-2 شکست داد. در مجموع برای جام استقلال حدود 20 دسته وارد رقابت شده اند. دور دوم بازی ها روزهای 13-14 آگوست برپا می شود. رستم امام‌علی 29 سال داشته، بعد 5 سال کار در خدمات گمرک و رسیدن به مقام معاون اول رئیس این اداره در ماه مارس سال 2015 رهبری آژانس مبارزه با فساد تعیین شد. او به بازی فوتبال علاقه خاص داشته، در سرگاه تأسیس تیم استقلال دوشنبه قهرمان کنونی فوتبال تاجیکستان می‌ایستد. رستم امام‌علی در سال‌های اول هنرنمایی استقلال خودش هم در حیات آن در خط هجوم بازی می‌کرد، ولی بعد انتصابش به مقام رسمی از ادامه هنرنمایی فعالانه در میدان خودداری کرد. رستم امام‌علی در سال 2012 به جای جنرال سهراب قاسموف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. او در ژانویه سال جاری در انجمن فدراسیون فوتبال باز برای 4 سال دیگر مقام رهبری اول فوتبال تاجیک را برای خود حفظ کرد. رستم امام‌علی را از وارثان احتمالی کرسی ریاست پدر 64 سالش امام‌علی رحمان که از سال 1992 اینک 24 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند میشمارند. روزی 22 می سال روان در یک رایپرسی سراسری مجموعه تغییرات به قانون اساسی تاجیکستان تصویب شد که از جمله سن حداقل نامزدی به مقام پرزیدنتی را از 35 تا 30 پایین آورد. ناظران امور میگویند یک هدف اصلی این تغییرات باز کردن راه رستم امام‌علی برای کرسی پرزیدنتی پدری است. سال 2020 که انتخابات نوبتی ریاست جمهوری تاجیکستان دایر می شود، رستم امام‌علی به سن 32 می رسد و بر اساس تغییرات وارد شده به قانون اساسی دیگر حق پیشبری نامزدیش را به مقام رهبری اول خواهد داشت. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شوم چهارشنبه 10 آگوست. این برنامه صبح ظهر پنجشنبه 11 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزا سلیم‌پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.